بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جنگ رادیویی 3 ساعته رادیو آزادی. سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز چهارشنبه 6 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 28 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه همکارم بکتاش خمسه‌پور در این برنامه میزبانتان خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به گشت و گذار در دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن اولین بخش خبرها نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب این برنامه. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز در یک نشست خبری از برخوردهای قوه قضاییه به مطبوعات، اصلاح گرایان درون و بیرون حاکمیت و فعالان سیاسی انتقاد کرد. نگاهی داریم به گفته های امروز آقای خاتمی و نیز گفتگویی با یک روزنامه نگار در تهران که میگوید رئیس جمهوری حرف تازه‌ای نزده است. وکیل دکتر ناصر زرافشان از کمیسیون شکایات مجلس دادخواهی کرده است. دکتر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همکنون در زندان به سر می‌برد. وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره فعال شدن دوباره انجمن حجتیه هشدار گفته است. حجتیه چیست؟ خاستگاه آن کجاست و چه نقشی را در ساختار قدرت در ایران دنبال می‌کند؟ نگاهی خواهیم انداخت به این موضوع. باز هم از ایران، یک زن میگوید بیمارستان کودک نوزاد او را 17 ماه به خاطر پول گروگان گرفته است، اما مسئولان بیمارستان در گفتگو با ما منکر وجود این کودک شدند. افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش میکنند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، تازه‌های اینترنت، گزارش علمی و گفتاری دیگر از مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی درباره جامعه مدنی و حقوق بشر، و البته ترانه‌های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش خواهیم کرد. حرف موسیقی پیش آمد تا آماده شنیدن خبرها می شوید و تا همکارم بهمن باستانی آماده گفتن خبرها کمی موسیقی گوش کنید. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران در بخش نخست برنامه و پیش از هر مطلب دیگری، تازه ترین خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با عراق آغاز می‌کنیم. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که در صورت باقی ماندن حکومت صدام حسین، عراق همچون تهدیدی برای همسایگان عراق و نیز برای ایالات متحده باقی خواهد ماند. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت که آمریکا در صورت تصمیم به آغاز حمله نظامی به عراق قادر است حمایت بین‌المللی را از این اقدام کسب کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در دیدار روز گذشته سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با او حکومت عراق را تهدیدی برای صلح جهانی خواند، اما اظهار داشت که برای اقدام نظامی علیه عراق هنوز تصمیمی نگرفته است. طی هفته گذشته کشورهای عرب از جمله عربستان سعودی و مصر بر مخالفت خود با اقدام نظامی علیه عراق بار دیگر تأکید کردند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس بار دیگر بر ضرورت گسترش نفوذ نظامی آمریکا در منطقه تأکید کرد. ژنرال فرانکس که روز گذشته با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشکاباد دیدار کرده بود، با تقدیر از پشتیبانی بشردوستانه و غیر نظامی جمهوری ترکمنستان از جنگ با تروریسم در افغانستان، اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های نظامی آمریکا با جمهوری ترکمنستان گسترش یابد. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه طی هفته گذشته با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در همین زمینه دیدار و گفتگو کرده است. 6000 نارنجک دستی در یک انبار مهمات مخفی در کوسوو کشف شد. یک سخنگوی نیروهای حافظ صلح ناتو در کوسوو با اعلام این مطلب گفت که انبار مذکور در جنوب پریشتینا مرکز کوسوو بوده و به نظر می رسد که این میزان نارنجک طی سالها در آن گرد آورده شده است. این دومین انبار مهمات مخفی در کوسوو است که طی 2 روز گذشته کشف می شود. دوشنبه گذشته نیز یک انبار مهمات حاوی 800 نارنجک دستی و شماری گلوله خمپاره و توپ در مرز کوسوو و مقدونیه به دست نیروهای حافظ صلح ناتو افتاد. فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان هدف پرتاب راکت قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رئیس پلیس منطقه شرق افغانستان گزارش می‌دهد که امروز 6 راکت از نقطه‌ای نامشخص به فرودگاه جلال آباد شلیک شده که تلفاتی به جان نگذاشته اما خساراتی به فرودگاه وارد کرده است. گفته می‌شود که این حمله از منطقه‌ای صورت گرفته که اخیراً به عنوان مرکز سازمانیابی دوباره القاعده هدف بمباران سنگین جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور اعضا و رهبران القاعده در ایران را تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از حضور 2 تن از رهبران القاعده و نیز عده‌ای دیگر از اعضای شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن در شهرها و مناطق شمال شرقی ایران خبر داده و نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به این افراد پناه داده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه سیاست ایران پناه ندادن به افراد القاعده است، گزارش واشنگتن پست را رویه زشتی خواند که به گفته او برخی محافل آمریکایی بدون سند و شواهد اتهاماتی را علیه ایران مطرح می‌کنند. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هیچ مسببه این ندارد که بر اساس آن بحث کردن در خصوص روابط ایران و آمریکا جرم باشد. محمد خاتمی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت با متهم کردن بخشی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به داشتن استنباط غلط از این موضوع اظهار داشت مذاکره باید بدون پیش شرط باشد و اطمینان وجود داشته باشد که مذاکره بر اساس زورگویی و سیاست‌های نادرست نیست.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری را حدود 21 دقیقه دیگر می‌شنوید. در آغاز گزارش‌های خبری امروز می‌پردازیم به مسائل ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز برای دومین بار در دومین دوره ریاست جمهوریش در یک نشست خبری شرکت کرد و به پرسش‌های گزارشگران پاسخ گفت. آقای خاتمی در گفته‌های خود به موضوعات مختلفی پرداخت، از جمله وظایف و اختیارات قانونی رئیس جمهوری، انتقادات از دولت و سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه و نیز سیاست خارجی ایران. همکارم مهدی خلجی در این باره گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی امروز گفت 3 سال پیش اعلام کردم که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، اما امکانات حداقل را برای اعمال این مسئولیت ندارد. آقای خاتمی اضافه کرد که به فکر بودم چاره‌جویی کنیم، اما باز گفتم با ملایمت و کت خدامنشی و تفاهم به پیش برویم که متاسفانه معتقدم در این زمینه پیشرفتی نداشتیم. آقای خاتمی از ارائه لایحه‌ای به مجلس درباره افزایش قدرت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی در آینده نزدیک خبر داد. خبرنگاری پرسید اگر این لایحه در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل روبرو شود چه واکنشی نشان خواهید داد؟ رئیس جمهوری در پاسخ گفت کاری که من می‌کنم دقیقاً مطابق شرع اسلام و قانون اساسی است و انتظار ندارم که شورای نگهبان با آن مخالفت کند، مگر آنکه بخواهند با تفسیرهای خاص این حق را خدشه‌دار کنند. آقای خاتمی به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تأیید انتخابات مجلس ششم اشاره کرد و آن را مثبت دانست و در این حال گفت اگر ما طوری عمل کردیم که دائما برای موارد خاص نیاز به دخالت رهبری داشتیم، هم به رهبری جفا کرده ایم و هم به جامعه. ما مجلس داریم، قانون داریم، ضوابط داریم. همچنین آقای خاتمی به مسئله جرم سیاسی اشاره کرد و گفت طبق آن قانون اساسی که من میشناسم هیچ مجرم سیاسی و هیچ مطبوعی جز در دادگاه‌های صالحه دادگستری و با حضور هیئت منصفه نباید محاکمه شود.
دادگاه اگر میگن جرم سیاسی ندارید، درست است که ما یک لایحه نداریم، ولی برای جرم سیاسی تعریف‌های از قانون‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب است. چطور است که ما برای بستن مطبوعات متوسل میشیم به قانون تأمینی نمیدونم 1300 و فلان که اگر یک کسی چاقو کشی میخواد بکنه یه چاقو در دستش، خطر تکرار جرم هست، اون را بریم بگردیم روزنامه که هنوز جرمی هم نکرده، هیچ بار محکوم نشده، اعتبار اون چیز بکنیم.
آقای خاتمی تصریح کرد با این شیوه ها مخالفم. آقای خاتمی گفت در زمان آیت الله خمینی سختگیری ها کمتر بود و سختگیری های آن دوران که دوران جنگ و ترور بود نباید به صورت اصل در بیاید. به نظر آقای خاتمی در این دوره باید به نهادینه کردن آزادی برگردیم، نه به تشدید و پایدار کردن روش های امنیت گرای سختگیرانه. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود بر شعارهایش مانند زنده باد مخالف من و مردم سالاری دینی دوباره تأکید کرد و مردم سالاری را یک فرایند و پروسه و نه یک برنامه دانست و افزود این فرایند زمان می‌طلبد و هزینه دارد و معتقدم اعتدال و نفی هر گونه افراط و تفریط شرط کامیابی در فرایند مردم سالاری دینی است. رئیس جمهوری در این کنفرانس مطبوعاتی خروج نخبگان از کشور، کاهش سن بزهکاری و افزایش کودکان فراری را خطری برای جامعه دانست و این سوال را پیش کشید که آیا ایجاد جو سیاه و تاریک در کشور و یا اینکه بگویند از زمان آدم تا کنون چنین ضربه ای به دین وارد نشده بود و جو سازی ها و دلها را خالی کردن درست است؟ همچنین رئیس قوه مجریه افزایش فرار مغزها را پس از دوم خرداد تأیید کرد. آقای خاتمی درباره بحث خروج از حاکمیت که در میان اصلاح طلبان مطرح است گفت به نظر من خروج از حاکمیت حرف درستی نیست. به نظر آقای خاتمی اگر جناح و جریانی بخواهد به هر قیمتی فقط خواست خودش را ولو بر خلاف خواست ملت تحمیل کند، مطمئن باشیم که مخالفانشان را از حاکمیت اخراج خواهند کرد و منتظر خروج آن جریان از حاکمیت نخواهند ماند. خبرنگاری نظر رئیس جمهوری را درباره کاهش جایگاه اجتماعی او و دلسرد شدن اصلاح طلبان از وی پرسید. آقای خاتمی با تأیید نوعی دلسرد شدن مردم پاسخ داد من نمیدانم در فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای کنونی می شود پایگاه اجتماعی افراد و جریان‌هایی را مشخص کرد یا اینکه این پایگاه اجتماعی در عکس‌العمل واقعی جامعه در زمان‌های نظیر انتخابات مشخص می شود. همچنین آقای خاتمی درباره اطلاعیه دادگستری تهران درباره ممنوعیت بحث و گفتگوی جانبدارانه درباره مذاکره با امریکا گفت شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای ندارد که بر اساس آن بحث کردن در خصوص روابط ایران و امریکا جرم باشد و بیانیه دادگستری ناشی از استنباط غلط و سوء تفاهمی بود که بخشی از قوه قضاییه داشت و تقریبا خیلی زود حرف خود را پس گرفتند. آقای خاتمی درباره مذاکره با امریکا اظهار داشت اگر شرایط گفتگو فراهم شود و اطمینان وجود داشته باشد که راه و رسم‌های گذشته تکرار نمی‌شود، فکر می‌کنم هر انسان عاقلی می‌تواند با هر انسان عاقل دیگری بر سر منافع خود گفتگو کند. رئیس جمهوری ایران افزود بینش و روش حکومت قبلی امریکا واقع بینانه‌تر بود و رابطه ایران و امریکا یک سوابق تلخ دارد و عمده اشکال به امریکایی ها وارد است. آقای خاتمی تصریح کرد که ما نگفته ایم که به هیچ وجه، هیچگاه و هیچ گونه تغییر روش و سیاستی نسبت به امریکا نخواهیم داشت.
مهدی خلجی و رؤوس گفته های رئیس جمهوری اسلامی ایران. اما دیگر همکارم فریدون زرنگار درباره نشست خبری امروز محمد خاتمی گفتگویی دارد با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار اصلاحگرا در تهران.
آقای مهدوی آزاد، پس از مدت‌ها انتظار، امروز آقای رئیس جمهوری به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. اگر بخوایم یک نگاهی به این گفتار مطبوعاتی آقای رئیس جمهور بندازیم، ویژگی‌های این گفت و شنود با خبرنگاران رو چگونه باید درجه بندی کنیم؟
اجازه بدید من از یک روز قبل شروع کنم و به خاطر بیارم که تا آخرین لحظات شب قبل از مصاحبه، در واقع هنوز این که رئیس جمهور مقابل خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر میشه هیچ گونه خبر قطعی و رسمی وجود نداشت. از همینجا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که اساسا نمیتونستیم از اول انتظار ویژگی خاص یا حتی در واقع تغییر خاصی در رهن آقای خاتمی داشته باشیم. اما در این حال دو نکته تقریبا جدید یا حداقل در ظرف زمانی فعلی جدید در حرفای ایشون میتونیم پیدا کنیم. یکی اینکه ایشون رسما صراحتا و با عبارات کاملا شسته و رفته پذیرفت که اجرا و نظارت بر قانون اساسی در واقع توسط ایشون شکست خورده و حتی در تشریح موقعیت کنونی فضای سیاسی کشور جلوی کرد که میخوان حق مسلم نظارت بر اجرای قانون اساسی رو از او بگیرن. و دیگر اینکه در گوشه از حرفاش با یک توضیح مسبوط در باره برتری حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر حقوق اقتصادی سعی کرد خودش رو در شرایط فعلی از این اتهام که دارد تدریجا استحاله اصلاحات به تغییرات اقتصادی و اصلاحات اقتصادی رو میپذیرد، خودش رو از این اتهام تبرئه کنه.
نکته ای که در واقع شاید انتظار میرفت آقای خاتمی اونو مسکوت گذارد این که علت این ناکامی ها و شکست ها، فقط آقای خاتمی در یک جا اشاره میکنه که رهبری دارای مسئولیت های سنگین و دغدغه های بالا هستند. این رو باید چگونه تفسیر کرد؟
علاوه بر این موضوع آقای زرنگار که ایشون باید علت شکست ها و ناکامی ها رو مطرح میکرد، به ذهن من مسائل خیلی مهمتر، حیاتیتر و اساسی تری هم در واقع در وضعیت فعلی ضروری است که مثلا ایشون در موردش پاسخ میدادن. نوع نگاه ایشون به در واقع نقش رهبری در تحولات اجتماعی در واقع نگاه مثبتی بود. دو بار ایشون از رهبری در واقع به عنوان تلویحاً به عنوان پشتیبان خودشون نام بردن. اما قبل از اون من فکر میکنم لازم بود ایشون در وضعیت فعلی اساساً تعریف دقیق خودشون رو از اصلاحات بگن، یعنی در اولین مرحله پاسخ بدن که آیا با همه این حرفها اصلاحات به زعم ایشون همون مبارزه با فقر، فساد و تبعیض هست یا اون بخش از اظهاراتی که ایشون معتقدن حقوق مدنی و حقوق فرهنگی و در واقع تغییرات فرهنگی و سیاسی بسیار مهمتر از تغییرات اقتصادی است.
آیا میشه گفت که سخنرانی و موعظه‌گیری های امروز آقای خاتمی به نوعی در حقیقت پایان دادن به تشتتی که بین اصلاح طلبان حاکم هست مؤثر باشه؟
من نمیدونم چجوری در واقع یک همچین اظهار نظرهایی میتونه در بهبود تشتت و اختلافی که بین اصلاح طلبان هست و در واقع هم رنگ کردن طیف‌های مختلف اصلاحات مؤثر باشه. به زعم من اتفاقا این اظهارات میتونه در بلند مدت شکاف میان اصلاح طلبانی که تدریجا دارن به اصلاحات اقتصادی تنیدن و اصلاح طلبانی که تدریجا دارن به قدرت پشت میکنن مسائلی از قبیل خروج از حاکمیت مثل آقای عباس عبدی یا حتی راهکارهای جدید از قبیل شجاعت مدنی، استراحت بخشیدن به چارمزنی ها مثل آقای علیرضا علوی تبار که جدیدن مطرح شده بود رو مطرح میکنم. فکر میکنم این شکاف رو در واقع بیشتر خواهد کرد.
اما آقای خاتمی در خیلی از موارد در صحبت‌های امروز تأکید بر این داشت که داشتن شرایط خوب مادی و اقتصادی دردی رو دوا نمی‌کنه، بلکه نیاز به آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی است. آیا این یک نوع مرزگیری با اونهایی که مسئله توسعه اقتصادی رو الان در درون جبهه اصلاح طلبان مطرح می‌کنن نمی‌شود ارزیابی کرد؟
این موضوعی که به اون اشاره کردید آقای زرنگار در واقع یکی از اتهاماتی است که این روزها به آقای خاتمی زده میشه. اما از نوع سخنان ایشون و برایند صحبت‌های ایشون به نظر ما نمیتونیم به این سادگی نتیجه‌گیری رو بکنیم، چون ایشون در حالی که تأکید میکرد و رسما تأکید کرد که اصلاحات اجتماعی و فرهنگی خیلی مهمتر از حقوق مردم در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار گسترده تر از ابعاد اقتصادی است، اما در واقع ساعت بعد موقعی که تشریح میکند سیاست های اقتصادی و دستاوردهای اقتصادی دولت رو، اون جمله ای رو به کار میبره که همیشه در منازعات سیاسی به کار برده میشد، میگه بعد اصلاحات هزینه داره و بعد منتظر بشیم. به نظرم ما بهتر هست بیشتر از صحبت های رئیس جمهور یک نوع پراکندگی رو برداشت کنیم تا یک نوع جهتگیری صریح در زمینه مقولاتی که امروز در موردش بحث میشه.
نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا بود، درباره گفته‌های امروز محمد خاتمی. در روزهای آینده دیدگاه‌های دیگر اندیشان و صاحبان نظرهای متفاوت را هم در این باره از رادیو آزادی خواهیم شنید. باز هم از ایران، حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید محمد علی دادخواه، محسن روحامی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده وکلای دادگستری که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده اما حکمشان هنوز قطعی نشده است، همراه محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع دکتر ناصر زرفشان، با شماری از اعضای آن کمیسیون دیدار و گفتگو کردند. دکتر ناصر زرفشان یکی از وکلای فعال مدافع بازماندگان قتل‌های زنجیره‌ای، به رغم بیماری همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. آقای زرفشان به اتهام افشای اسرار مملکتی و کشف یک قبض سلاح و یک بطری مشروب الکلی در دفتر کارش به 5 سال زندان و 50 ضربه تازیانه محکوم شده است. اما خود آقای زرفشان و نزدیکانش معتقدند او کاملاً بیگناه است و صرفاً کفاره پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را پس می‌دهد. اکنون محمد علی جداری فروغی، وکیل دکتر زرفشان، با دادخواهی از کمیسیون شکایات یا کمیسیون اصل 90 مجلس، امیدوار است این کمیسیون به دادخواهی او توجه کند. گفتگویی داریم با وکیل آقای زرفشان، علیرضا طاهری.
آقای جداری فروغی، چقدر میشه امید داشت به مجلس در حالی که خود مجلس زیر فشار قوه قضایی است و حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دکتر محسن میردامادی تحت تعقیب و محکوم به زندان شده؟
والا به نظر من اگر از دیدگاه قانونی مسئله رو نگاه بکنیم، مجلس شورای اسلامی اصل 90 هم کمیسیونی است که مرجع شکایات و بعضی اعتراضات شناخته شده و جنبه قانونی داره کارشون. منتها در اجرای این جنبه قانونی کارشون تا چه حدی موفق بشن و تا چه حدی کارشون برش داشته باشه، اون دیگه اقتدار و وضعیت این کمیسیون داره. ولی اونی که من میتونم بگم، من به عنوان وکیل دکتر ناصر زرفشان نه فقط میتونم بگم که یک وظیفه قانونی و حقوقی و وکالتی است بر عهده من هست، بلکه یک وظیفه وجدانی و اخلاقی و در عالم همکاری هم هست، که چون ایشون در راه دفاع از حق و حقوق مردم و پیگیری حقوق خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به این پرونده مواجه شده و در راه دفاع این پرونده به این صورت برای ایشون تهیه شده و عرضم بزرگتون که اتهاماتی برایشون وارد شده و الان هم گفته شده چون حکم قطعیه باید حکم در موردشون اجرا بشه. و حالا اینکه امروز من لایحه‌ای رو که قرار بود به دیوان عالی کشور بدم، من این لایحه رو دادم، اینقدر نواقص و ایرادات قانونی در نحوه رسیدگی به پرونده ایشون بوده که کارمندی که داشت ثبت میکرد در دفتر این لایحه را از من پرسید پس شماره حکم بدوی چیه؟ گفتم اصلا حکم بدوی شماره نزدن. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه این در شعبه اول دادگاه عمومی رسیدگی نشده، که بلکه در سازمان قضایی نیروهای مسلح در اتاق شعبه 13 بازپرسی رسیدگی شده، در رسیدگی کننده بازپرس اونجا بوده و در اونجا اوراق و مسائل و مدارک مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی اصلا وجود نداره.
و چقدر امید دارید که این لایحه جدیدی که اشاره کردید مؤثر قرار بگیری در سرنوشت آقای دکتر زرفشان؟
تصورم بر این است که اگر رسیدگی قانونی و دقیق به عمل بیاد، من 100% امید دارم که این خود باید بشکنه، ولی اگر دلایل دیگه ای هست که همکار ما به عنوان یک وکیل دادگستری و مدافع حق حقوق قربانیان جایی باید در زندان بمونه، اون یک داستان دیگریست. ولی یک ذهن حقوقی منصف اگر برخورد کنه به این نحوه رسیدگی و به این آرایی که صادر شده، مسلماً اینو باید در دیوان عالی کشور نرد.
این ذهن حقوقی منصفو که اشاره کردی در کجا جستجو میکنید شما؟
این ذهن در کل جامعه ما وجود داره. یعنی وقتی که امروز روزنامه رسالت خبری مینویسه و پیشبینی میکنه که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نظر مساعد و همکاری خواهد داشت در مورد پرونده آقای ناصر زرافشان و پیشاپیش اینو پیشبینی میکنه، یعنی این که در خود جامعه این ذهنیت وجود داره که آقای ناصر زرافشان بیگناه و بدون قانون بازداشت و محکوم و زندانی شده. و این موردی است که از نظر روزنامه رسالت هم پنهان نیست، برای اینکه اینا یا باید علم پیشگویی داشته باشن به این نحو عمل میکنن، یا اینکه خودشون هم معتقد هستن که ناصر زرافشان بیگناه است.
محمد علی جداری فروغی، وکیل دکتر ناصر زرافشان، در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر بخش دیگری از خبرها را خواهیم شنید و پس از آن برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوها درباره مسائل ایران ادامه خواهیم داد. تا آن هنگام با هم به یک ترانه گوش می‌کنیم.
تنهای تنها باشم دور از جمال.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، تا لحظات دیگر خبرها را میشنویم و پس از آن بار دیگر میپردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اکنون بهمن باستانی و تازه ترین خبرها.
پلیس فلسطینی برای نخستین بار پس از ماه‌ها به پست‌های کنترل در نوار غزه بازگشت. این اقدام که بر پایه قرارداد اخیر اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی آغاز شده، مقدمتاً پست‌های کنترل خان یونس و بیت لحیا در نوار غزه که پیشتر توسط ارتش اسرائیل ویران شده، در بر گرفته است. بر پایه این قرارداد، ارتش اسرائیل به تدریج از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی می‌کند. همزمان پلیس فلسطینی مسئولیت امنیت مناطق فلسطینی نشین را در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن به عهده می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر بر پیشنهاد خود مبنی بر ارسال کمک نظامی به جمهوری گرجستان برای سرکوبی شورشیان چچن در خاک آن جمهوری تأکید کرد. دولت جمهوری گرجستان هفته پیش این پیشنهاد روسیه را رد کرد و روسیه را به بمباران تنگه پنکیسی متهم ساخت. روسیه این اتهام را رد کرد، اما جمهوری گرجستان را بارها به تعلل در سرکوبی شورشیان چچن که به گفته مسئولان روسیه در دره پنکیسی دست به سازمانیابی دوباره خود زده اند متهم کرده است. گرجستان اعلام کرده که 1000 نیروی نظامی را برای سرکوبی تحرک شورشیان مسلح چچن به دره پنکیسی اعزام کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد نیروهای آمریکا در نوار مرزی کوهستانی افغانستان و پاکستان کار جستجوی اسامه بن لادن رهبر القاعده و معاون او ایمان الزواهری را آغاز کردند. ژنرال راجر کینگز، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را جمع‌بندی مستدلی از اقدامات نیروهای آمریکا در این زمینه خواند و تصریح کرد که در صورتی که بن لادن زنده باشد، آمریکا باید اقدام کافی برای کشف مخفیگاه او به عمل آورد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور اعضا و رهبران القاعده در ایران را تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از حضور دو تن از رهبران القاعده و نیز عده‌ای دیگر از اعضای شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن در شهرها و مناطق شمال شرقی ایران خبر داده و نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به افراد القاعده پناه داده است. امروز حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه سیاست ایران پناه ندادن به افراد القاعده است، گزارش واشنگتن پست را رویه زشتی خواند که به گفته او برخی محافل آمریکایی بدون سند و شواهد اتهاماتی را علیه ایران مطرح می‌کنند. پایان مهلت تمدید شده برای بازگشتن مهاجران افغانی که غیر قانونی در ایران توصیف می‌شوند در ایران اعلام شد. به دنبال دو هفته تمدید مهلت برای مهاجران غیر قانونی در ایران، وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز آغاز برخورد با این مهاجران را اعلام کرد. به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان، طی 6 ماه گذشته در چارچوب طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان، بیش از 208,000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی از ثبت نام نیمی از حدود 1.5 میلیون نفر مهاجر افغان در ایران خبر دادند. ماه گذشته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد به نظر می‌رسد که بازگرداندن آوارگان افغان از ایران تحت فشار حکومت صورت می‌گیرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز مخالفت با توقیف گسترده مطبوعات در ایران اظهار داشت محاکمه متهمان سیاسی و مطبوعات در دادگاهی غیر از دادگستری و بدون هیئت منصفه خلاف قانون اساسی است. آقای خاتمی که در یک کنفرانس خبری در تهران سخن میگفت، قوه قضاییه را به یک جانب نگری متهم کرد و اظهار داشت که دادنامه علیه محکومان منتشر می شود، اما مدافعات متهمان همزمان صادر و منتشر نمی شود. و آخرین خبر از کوسوو، 6,000 نارنجک دستی در یک انبار مهمات مخفی در کوسوو کشف شد. یک سخنگوی نیروهای حافظ صلح ناتو در کوسوو با اعلام این مطلب گفت که انبار مذکور در جنوب پریشتینا مرکز کوسوو بوده و به نظر می‌رسد که این میزان نارنجک طی سالها در آن گرد آورده شده است. این دومین انبار مهمات مخفی در کوسوو است که طی 2 روز گذشته کشف می‌شود. دوشنبه گذشته نیز یک انبار مهمات حاوی 800 نارنجک دستی و شماری گلوله خمپاره در مرز کوسوو با مقبولیه به دست نیروهای ناتو.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را هر نیم ساعت می توانید از رادیو آزادی گوش کنید. بخش بعدی خبری حدود 25 دقیقه دیگر. دوستان، برنامه را با گزارش‌های دیگری درباره ایران ادامه می‌دهیم. معاونان سیاسی و امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی می‌گویند این وزارتخانه درباره تفرقه افکنی میان شیعه و سنی به مراکز زیربط و استانداری‌ها هشدار داده است. در روزهای گذشته مسئولان امنیتی کشور از جمله علی یونسی وزیر اطلاعات از دستگیری‌های گسترده در شهر قم خبر دادند و این دستگیری‌ها را با فعالیت گسترده انجمن حجتیه مربوط دانستند. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
انجمن حجتیه یکی از جریان‌های پیچیده سیاسی در ایران است. این انجمن که در دهه 40 اوج فعالیت خود را می‌گذراند، به رهبری محمود حلبی واعظ مشهور خراسانی اداره می‌شد و در سراسر کشور عضوگیری می‌کرد. این سازمان که بخش از فعالیت‌های آن پنهانی انجام می‌گرفت، وظیفه اصلی خود را مبارزه با فرقه بهائیت می‌دانست و بر موضوع زنده بودن امام 12 شیعیان که به عقیده آنها از انظار غایب است تأکید می‌کرد. اما در دهه 50 این انجمن حامل گرایش‌های سیاسی خاصی نیز شناخته شد، از جمله اینکه هر گونه تشکیل حکومت قبل از حکومت امام 12 شیعیان را حرام می‌دانست و آن را حکومت جور و ستم ارزیابی می‌کرد. با انقلاب ایران و سیاست بهائی ستیزی جمهوری اسلامی، این انجمن کارکرد مذهبی خود را از دست داد و به ویژه در دوران کهنسالی و بعد در گذشت رهبرش محمود حلبی سازماندهی پیشین از هم پاشید. پس از انقلاب بسیاری از اعضای انجمن حجتیه از آن فاصله گرفتند و حتی مواضع فکری خود را تغییر دادند و به مناصب حکومتی حتی در سطح وزارت نیز دست یافتند. اما انجمن حجتیه به مثابه تفکری که با حکومت اسلامی مخالف است، به ویژه در بدنه سنتی حوزه‌های علمیه ادامه حیات داد. ویژگی بارز تفکر انجمن حجتیه تأکید بر تفسیری افراطی از تشیع است که طرفداران این نوع تشیع را در اصطلاح الهیات اسلامی شیعیان غلو کننده می نامند. در اندیشه آنها عقل در فهم متون دینی کاربرد چندانی ندارد. آیت الله خمینی در سالهای نخست انقلاب و نیز در واپسین سالهای عمرش نسبت به آنچه تفکر متحجرانه و خطرناک انجمن حجتیه نامید هشدار داد. انجمن حجتیه اکنون گروهی رسمی و شناسنامه دار به شمار نمی آید و کانون رهبری و تصمیم گیری آن مشخص نیست. با این همه در دهه اخیر بسیاری از نمایندگان اصلی انجمن حجتیه مانند آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از طرفداران تندروی حکومت اسلامی به شمار می روند و از چهره های شناخته شده محافظه‌کاران قلمداد می شوند. در سالهای اخیر مراسم یادبود سالروز درگذشت حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام در شهرهای مختلف با شدت و غلظت بیشتری برگزار می شد. در محافل آگاه گفته می شد که برگزاری این مراسم به شیوه خاص و تأکید و تبلیغ این مسئله که عمر خلیفه دوم مسلمانان قاتل حضرت فاطمه بوده با انگیزه های سیاسی صورت می گرفته است. شماری از تحلیلگران می گویند نزاع بر سر مرجعیت شیعه در شهرهای مذهبی مانند قم یکی از دلایل اصلی پررنگ کردن این مسائل بوده، چون بسیاری از مراجع تقلید که عموماً طرفدار جمهوری اسلامی به شمار نمی آیند با برجسته کردن مسئله چگونگی در گذشت حضرت فاطمه مخالف هستند. اما همچنان انگیزه ها، برنامه ها و سازمان انجمن حجتیه که این فعالیت ها به آن نسبت داده می شود کاملا آشکار نیست. طبق گفته های معاونان سیاسی و امنیتی وزیر کشور، دستگیری های اخیر در شهرهای مانند قم به فعالیت تفرق افکنانه انجمن حجتیه ارتباط دارد. این دستگیری ها به گفته این مقامات همزمان با کشف و جمع آوری شماری کتاب و نشریه و ضبط آنها صورت گرفته است. به نظر مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور، انجمن حجتیه همیشه فعال بوده و اخیراً نیز فعالیت خود را در مناطق سنی نشین گسترش داده و گاهی فعالیت آنها به اسم نظام و حکومت انجام می شود.
انجمن حجتیه دستگیری های شهر قم، گفتاری بود از مهدی خلجی. We'll be right back. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران. دادستانی کل جمهوری اسلامی دستور پیگرد کسانی را که به حبس و گروگیری یک نوزاد در بیمارستان ولی عصر زنجان متهم شده اند صادر کرد. خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه به نقل از نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت مسئولان این بیمارستان نوزادی را پس از گذشت 15 ماه از تولدش به دلیل ناتوانی والدین او در پرداخت هزینه زایمان و نگهداری نوزاد به والدینش تحویل ندادند. محمد محمد رضایی نماینده بیجار به رادیو آزادی گفت این کودک 17 ماه است در بیمارستان و مرکز دیگری نگهداری می شود و به مادرش داده نمی شود. اما حسین بابایی رئیس بیمارستان ولی عصر در زنجان می گوید اصلا چنین کودکی وجود ندارد. همکارم ماه منیر رحیمی با یکی از اقوام این کودک و نیز با رئیس بیمارستان ولی عصر زنجان گفتگو کرده است.
من دختر بیس هستم.
شما اطلاع دارین بچه الان کجا هست؟
بچه الان نمیدونم کجا هستش.
مسئولیه بیمارستان چی میگن؟
از مادر از مجموعه گرفتن که میگم بچه میدن میشه یا نه؟ بچه گم شده رو بوی شده.
کسانی هستن که شاهد باشن همچین بچه‌ای وجود داشته؟
اصلا اجازه نمیدونن که کسی از اقوام دیدن بچه اصلا. یه کات کوچیک کات شناسایی به وعده بچه دادن که فقط خودش تنها میتونه بده دستا رو بینه و برگرده یا بیزار اجازه میده حتی یه دوبین با خود ببره که اصل از بچه بندازه.
مشکلشون چی بود از اول؟
اینا فقط مشکل هزینه داشتن فقط.
آها.
از اول هزینه 100 هزار تومن بوده کشیده شده 600 هزار تومن.
برای شناسنامه هم گرفتن؟
نه خیر.
به تازگی مادر بچه رو دیده بود؟
بله بله هفته پیش گفت نرفتم سبیر زدم تا ساعتان پیش هم بودیم لباس زد پوشیده تازه داره راه میره کفشه جقدقم پاش پوشیده تازه وقتی هم از بیمارستان وقتی که زایمان کرده بود اومد خونه یک روز در میان میرفت شید بچه میداد.
بنابراین الان توی اون بیمارستان پرونده داره؟
پرونده خوب شده
پرونده
رو بودن.
وکیل نتونستین بگیرین برای این موضوع؟
نه خیر.
پدر بچه کجا هست؟
پدر بچه هم تازه نزدیک یه هفته است توی شکست بیمار بیجان استخدام شده. قبلا اصلا هیچ کار نداشته. کارگر ساده بود. قراردادی رفتن تو شکست بیمار توی آذر خونه. چای عمم. 6 سالشه. عمم هم نزدیک 48 سالشه. خدا بعد از 22 سال بهشون دست داده نتونسته هزینه‌اش رو پرداخت کنه که بیارنش. اصلا عمم خودش خانه‌دار بوده. بعد هیچ کاری نمی‌کرد. قبلا سرش می‌داخت سرشون می‌فروختن. خودشون رو تعمیر می‌کردن. اتفاقا من سه ماه پیش به امنم گفتم میتونی به شورای شهر مراجعه کنی که یه راه روشی پیش پاتون بذارن نامه بنویسم براتون شما مستقیما برید پیش آقای رئیس جمهور یا رهبرمون رهبر جامعه باشه که ندونن تو کشورتون چی میگذره.
بهشون چه جوابی دادن شورای شهر؟
شورای شهر گفته بودن خانم من واقعا نمیدونم واسه شما کاری بکنم فقط به شما توصیه میکنم برین میدان انقلاب تهران برین جز داده ها بعضی کسی بگی قضیه واسه پیش اومده هیچ کسی به من کمک کنه.
این در حالی است که مسئولان بیمارستان ولی عصر زنجان اساسا منکر وجود چنین کودکی هستند. از دکتر حسین بابایی رئیس این بیمارستان توضیح بیشتر این ماجرا را جویا شدم.
پس از دو بار اصلاح متن خبر از طرف رسانه‌ها اعلام شد که نوزادی به نام امیر حسین تختی فرزند جمشید از مادری به نام فرخ‌لقا مریوانی در تاریخ 27/11/79 در بیمارستان حضرت امام حسین علیه السلام زنجان متولد و پس از 45 روز به دلیل بدی حال عمومی و مشکلات تنفسی به بیمارستان حضرت ولیعصر علیه السلام منتقل گردیده و حدوداً 15 ماه به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه‌های بیمارستانی در بخش نوزادان این مرکز بستری به حدوداً 2 ماه پیش به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بهزیستی منتقل شده. در پاسخ به استعلام به عمل اومده مورخی 6/5/81 این مرکز از بیمارستان امام حسین زنجان و در جستجوهای حضوری از بیمارستان یاد شده اساساً قانونی با چنین مشخصاتی از بهمن ماه سال 79 تا کنون در آن بیمارستان زایمانی انجام ندادند تا کودکی به مرکز حضرت ولیعصر منتقل بشه. در بررسی‌های به عمل آمده از مدارک پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر نام و مشخصاتی از کودک ثبت نگردیده. پرونده های موجود در بخش های نوزادان و کودکان مؤید این حمله هستند. ضمن اینکه چنانچه کودکی به مدت طولانی در بخش بستری باشه، مدارک فراوانی از جمله درخواست های داروی روزانه، آزمایشات، گرافی ها و غیره از خود به جای خواهد گذاشت و نیز پرسنل بخش کودکان و نوزادان اقامت طولانی مدت یک کودک رو به زودی فراموش نخواهند کرد. خانم فرخ لقا مریوانی و خانواده محترمشان تا کنون کوچکترین مدرکی دل بر بستری شدن مادر یا زایمانشان در بیمارستان حضرت امام حسین یا انتقال کودکشان به بیمارستان حضرت ولیعصر یا تحویل کودک به مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست بهزیستی ارائه نکردند. دلیل دیگه، خانم فرخ لقا مریوانی اظهار می‌داشتند که پزشک معالجشان در بیجار سرکار خانم دکتر فریدونی بودند که این همکارمون پس از بررسی پرونده‌های موجود در مطب خود به نام فروغ ایمانی در مورخی 1478 با شکایت ناباروری و اظهار حاملگی به کلینیک این جانب مراجعه نمودند. هیچ گونه کارت مراقبت حاملگی برای ایشان صادر نگردیده و مراجعات بعدی هم نداشتند. قابل ذکره که این خانم 51 ساله هستند و بعید به نظر میرسه که ایشون بتونن در سین باروری باشن. الان دلیل ششم، سرکار خانم فرخ لقا مریوانی پاسخ آزمایش HCG مثبتی رو با تاریخ مرداد ماه 78 ارائه کردند که با نام خانم زهرا مریوانی بر اساس اظهارات خواهرشان به دلیل عدم تمکن مالی از دفترچه ایشان استفاده نمودند. تاریخ زایمان خانم مریوانی حدود اردیبهشت ماه سال 79 خواهد شد که با تاریخ مورد ادعای نام برده سازگاری و مطابقت نداره. دلیل هفتم، تا کنون غیر از خانم فرخ لقا مریوانی هیچ کدام از اعضای خانواده مذکور این فرزند رو رؤیت نکردن و لازمه که من ذکر بکنم از محله اعتبارات و اختیارات تفویضی که از توی ریاست دانشگاه فقط در سال 1380 به بنده تفویض شده مبلغی در حدود 265 میلیون ریال برای تخصیص هزینه‌های بیمارستانی جهت افراد بی‌بضاعت اختصاص پیدا کرده. این غیر از اعتبارات و تسهیلاتی که هیئت محترم اومناج در اختیار واحد مددکاری این مرکز قرار گرفته. به نظر شما این ممکنه طفل بی‌گناهی بعد از 22 سال یا به روایت 27 سال انتظار خانواده به دلیل عجز خانواده از پرداخت هزینه های بیمارستانی حدود 100 هزار تومان در بیمارستانی بستری باشه به مدت 15 ماه که همین گروه نگه داشتن باعث بشه تا هزینه معادل 3 میلیون تومان برای بیمارستان داشته باشه؟
شما فکر میکنین چرا این مادر چنین ادعایی رو کرد؟
ممکنه به دلیل اینکه مدت‌های مدیدی بارور نمی‌شدن در حضرت کودکی مراجعاتی داشته باشن به مراکز مختلف برای پذیرفتن کفالت بچه، احتمال داره که خب حائز شرایط نبودن به بهزیستی مراجعه کردن.
در صورتی که مادر مدعی هست که همین هفته پیش آخرین بار بچه رو دیده،
این رو البته در مراکز بهزیستیشون عنوان کردن، میگن که الان حدود 2 ماه بچه رو، یعنی ما واگذار کردیم به مراکز نگهداری کودکان بیشتر از 48 ساعت هم هستش که ما مراکز رو داریم با حضور خودشون و حتی نمایندگان مطبوعات میگردیم که در حال فرزند گم شده که ایشون مدعیش هستن پیدا بکنیم. متاسفانه تا کنون نشانی، اثری، مدرکی در هیچ کدوم از دفاتر به دست نیامده.
به هر حال طی این 17 ماهی که مادر مدعی هستیم بچه رو نتونسته برگردونه به خونه و میرفته میامده، اینها چطور هیچ کس دیگه ممانعت نکرده از رفت و آمد ایشون و یا اگر احیانا توهمی ایشون رو برداشته بوده چطور کسی دخالت نکرده در رفع این موضوع؟
بله، سوال جالبه. من این رو با یه سوال دیگه اجازه میخوام جواب بدم. خانواده هر چقدر بی‌بضاعت باشه، اینها حاضرن که زندگیشون رو بفروشن این بچه رو برای 100 هزار تومان. تو ایران الان چیزی نیست. اگر در فرض این ادعا صحت داشته باشه، بچه‌شون دسترسی پیدا بکنن و این بچه رو به آغوش خانواده برگردونن. غیر از اون، در ایران ما روابطی بین افراد داریم. این روابط بسیار عاطفی هست. اگر همین قصه رو ایشون حتی روزهای اول میگفتن، هزاران هزار نفر از مردم مثل الان که زنگ میزنن به ما میگن آقا شماره حساب اعلام بکنید، ما به حساب بیمارستان پول بریزیم، میریختن و این بچه رو مرخص میکردن. پدرشون از مغازه‌دارا بوده، آقای جمشید تختی، الان هم شاغل هستن در یکی از کارخونه های بیجار. تا کنون که این همه بلوا و سر صدا شده در سطح مملکت، تماسی با ما نگرفته، خودش هیچ قدمی رو نذاشته. بریم به هر حال انشاءالله زمان این مطلب رو روشن خواهد کرد.
نوزاد گم شده کجاست؟ گزارشی بود از ماه منیر رحیم. دوستان سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. جلد سوم کتاب مصور یا کومیکس اثر مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی مقیم پاریس، به زودی در فرانسه منتشر می شود. دو جلد نخست این کتاب که خاطرات نویسنده را از انقلاب در ایران شامل می شود، بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشته است. همکارم گلناز اسفندیاری گفتگوی دارد با مرجان ساتراپی، طراح و نویسنده کتاب کومیک پرسپولیس.
خانم ساتراپی، جلد سوم کتاب شما پرسپولیس تا یکی دو روز دیگه در فرانسه منتشر میشه. جلد اول و دوم این کتاب بیشتر درباره خاطرات شما از انقلاب در ایران بود. میشه بفرمایید که موضوع جلد سوم پرسپولیس چی هست؟
موضوع جلد سوم پرسپولیس در مورد مهاجرت هستش. این مهاجرت راجع به مهاجرت من به خارج از ایران هست، ولی خب خیلی از ایرانیای دیگه هم توی همین سالا اوایل سالهای 80 ایران رو ترک کردن با تمام مشکلاتی که یه آدم داره وقتی که وارد یه جامعه جدید میشه با یک فرهنگ جدید. موضوع اصلی این هستش و علاوه خصوص اشاره به این که آزادی که در غرب هستش تنها چیز یعنی لازم هست برای زندگی بهتر داشتن، ولی کافی نیست. در سنی که من رفتم از ایران این آزادی برای من کافی نبود.
پس چه چیزی شما لازم داشتید؟
وقتی که شما بچه هستین، چیزی که مهمه این هستش که کسایی که دوستشون دارین و دوستتون دارن دور و بر شما باشن. پدر مادر شما شما رو بذارن توی در راه راست. متاسفانه تو اون سنی که من رفتم، من خودم هم مجبور بودم جای پدر مادرم باشم، هم جای خودم باشم و خیلی دوره سختی بود و فکر میکنم که نوشتن این کتاب بلا خصوص به خاطر تمام این بچه هایی هم بودش که از ایران رفتن. من که خیلی از پسر بچه ها خصوص به خاطر خدمت سربازی خیلی جوان ایران رو ترک کردن و خیلیشون به مشکلات خیلی بزرگی برخوردن و فکر میکنم که این داستان درسته که داستان منه، ولی داستان تمام این نوجوانایی که توی این سالا به خاطر جنگ ایران رو ترک کردن هم به نحوی هستش.
جلد اول و دوم پرسپولیس پس از زبان فرانسه به ایتالیایی هم منتشر شد. دیگه قرار هست که به چه زبانهایی کتابهای شما منتشر بشن؟
در تا یک ماه آینده به زبان اسپانیایی در میاد، بعد پرتغالی، هلندی، آلمانی، ولی از همه مهمتر فکر میکنم به انگلیسی هستش به خاطر اینکه در آمریکا بزرگترین انتشاراتی آمریکا پانتئون بوکس که از این کتابهای تصویری خیلی فکر میکنم 10 یا 12 بیشتر چاپ نکردن، میخوان که کتاب من رو هم به انگلیسی چاپ بکنن که بین آوریل 2003 تا ماه جون 2003 در این بین در این مابین قراره که این کتاب به انگلیسی هم چاپ بشه. و خبر خیلی خوب دیگه هم که خیلی همین 2-3 روز پیش داشتم این هستش که یک انتشاراتی انگلیسی هم میخواد اینو در انگلستان چاپ کنه. در نتیجه همینطوری کتاب مسیر خودش رو طی میکنه.
از کار شما و چند تن دیگر از همکارانتون مثل آقای کریستوف بلان به عنوان موج جدید در کتاب های کومیک یا باند دسینه صحبت میشه.
بله.
فکر میکنید چرا؟ یعنی کار شما چه تفاوت هایی داره با کار دیگران؟
ببینید کتاب های تصویری تقریبا یک قرنه که وجود داره کتاب های کومیک، ولی تا الان تمام کسایی که این کتابا رو میخوندن برای بچه‌ها و نوجوانا بودن. این چیزی که به اسم موج جدید میگن در واقع کتابای تصویری بیشتر برای بزرگسالان هستش. توی این مسیر یک عالمه شما کارهای اتوبیوگرافیک میبینین، نمیدونم کارهای هستش راجع به تاریخ، نمیدونم کتابای سیاسی وجود داره، نه که در قدیم وجود نداشته، ولی خیلی تک و توگران یک موجی هستیم که ما همه جزوشون هستیم. کسایی هستیم که حوالی 30 سال داریم و یک جور جدیدی با این کتابای تصویری برخورد میکنیم، طوری که برای خواننده‌ای که بالغ هستش جالب توجه باشه.
خانم ساتراپی، کتابهای شما، انتشار کتابهای شما بازتاب وسیعی داشته نه تنها در مطبوعات فرانسه بلکه در مطبوعات بسیاری از کشورهای اروپایی، ولی اصولا واکنش‌هایی که شما خودتون دریافت میکنید از مردم عادی چی هست؟
واکنش‌های خیلی خوب. یه موقع گهگداری میشه نامه‌های میاد، مثلا شما فکر کنید تمام معلمای فرانسوی مدارس فرانسه زبونی که در ایران بودن که اینو چند سال در ایران زندگی کردن، یعنی هر کسی که ایران رو از دور یا از نزدیک شناخته وقتی که کتاب میخونه میگه که خیلی نزدیک هست به ایده‌ای که از ایران داره. واقعا واکنشی که مردم داشتن، هر عقیده سیاسی که دارن، از هر قشری از جامعه که میان، هر کسی که این کتاب رو خونده به نوعی داستان خودش رو توی این کتاب پیدا کرده و این برای من یه موفقیت خیلی بزرگ محسوب میشه.
مرجان ساتراپی و کتاب کومیک پرسپولیس در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09.
شنوندگان ارجمند، تا دقایقی دیگر باز هم بخش تازه‌ای از خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن دوستداران ورزش می توانند به تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان توجه کنند. گزارش اینترنت و دانستنی های پزشکی دیگر مطالبی است که در نیم ساعت آینده برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید. تا آغاز ساعت دوم برنامه های امروز با هم به ترانه ای از داریوش گوش می کنیم با عنوان گل بیتا.
رنگ بی تا لالایی کن رو باله شعر بابا، لالا کن دخترم رو سینه من که شب رد شد دوباره از سر ما، لالایی دختر گل برگ و شبنم، لالایی شاخه گل پوش مریم، لالا کن زیر تاق خواب و رویا که جا وا کرد شب تو کوچه کم کم. لالا لالا که بارون دل نوازه، نسیم خیس کلی یک تازه، کدوم عاشق تو این خاموش باری زیافت رفته یه سوز و گدازه، لالایی دختر گل برگ و شبنم، لالایی شاخه گل پوش مریم، لالا زیر تاق خواب و رویا که جا وا کرد شب تو کوچه کم کم. میونه سفره رنگ نقاش، میونه آینه و شمع و گلاباش، کنار کوزه سبزینه و آب، به فکر کفتر آتیش به فر باش، کنار سرمه دون و تنگ ماهی، میونه آینه های چشم براهی، کدوم پروانه می سوزه دروغی، کدوم ستاره مرده اشتباهی، زمین خاموش دریا خواب و گلخیز، نماهشون بیداره نه چنگیز، لالا کن خوشترین آیان قصه که شب اینجا شب این قصه هایی، لالایی دختر گل برگ و شبنم، لالایی شاخه گل پوش مریم، لالا کن زیر تاق خواب و رویا که جا وا کرد شب تو کوچه کم کم، لالایی دختر گل برگ و شبنم، لالایی شاخه گل پوش مریم.
چهارشنبه ششم شهریور ماه سال 1381 خورشیدی است و خوشحالیم از اینکه در جمع شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی حضور داریم. سپاسگزاری می‌کنم از همه دوستانی که تا این لحظه در یک ساعت گذشته